اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. خب دیشب از فیض قرائت درخانی قرآنمون بهرمند بودیم. امشب هم چند آیه ای از تلاوت آیاتی که تلاوت شد توسط عزیزانمون در درخانی جزخانی قرآن امشبمون، یکی دو تا آیه رو من تبرکن و تعمامن اجازه بدید این مقداری راجبش صحبت بکنم در ارتباط با این آیات، یه تأملی چون ارتباط هم داره با آیاتی که شب گذشته با هم صحبت کردیم از سوره مبارکه مائده. اینم آیات سوره مبارکه انعام. بعد انشالله ادامه بیان امام سجاد علیه السلام در دعای شریف ماه مبارک رمضان. خب آیاتی که قبلا بررسی کردیم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه یهدیهم و یهدیهم الى صراط مستقیم. بسته مسیرهاییه که این مسیرها ختم میشه به جلب رضایت خدای متعال. یعنی انبیا، چه قرآن چه نبی مکرم اسلام، هر دو حجت، هم نور آشکار و نور مبین و نور عظیم، هم نبی اکرم هم قرآن کریم، هر دو کاری که انجام میدن اینه که راه های رسیدن بنده به رضایت حضرت حق رو تبیین میکنن. این رو خدای متعال در یک جمله صراط مستقیم میفرماد، یعنی مسیری که انسان نباید درش کج و معوج بشه. صراط مستقیم، استقامت باید بورزه، نه به راست تمایل پیدا بکنه نه به چپ تمایل پیدا بکنه. صراط مستقیم یعنی صراط دارای قوام و استحکام و صلابت، دارای ثبات، به معنای لزومن مثلا همین راست پیش رفتن نیست در فارسی که معنا میکنیم، که حالا بحثش قبلا شده. خب باز هم امشب دوباره در ارتباط با صراط مستقیم خدای متعال، همین در ارتباط با هم جریان نبوت و امامت. جالبه وقتی خدای متعال میخواد از مسیر هدایت انبیا صحبت کنه و امام و رهبر مسلمین، بحث صراط مستقیم رو پیش میکشه و سبل السلام، مسیر سلامت و امن، سبیلی که به رضوان و رضایت الهی منجر میشه. دیگه خدا چجوری میخواسته بگه که شهر نداده، چجوری میخواسته متذکر بشه؟ مسیری که باید درش استقامت ورزید، مسیریه که انبیا جلوی پای ما میگذارن، مسیری که امام عدل، امام حق جلوی پای ما میگذاره، مسیری که قرآن و اطرت جلوی پای ما میذارن. خب حالا میفرماد کذالکه، آیاتی که امشب خوندیم، کذالکه جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی حالیم کروفی ها، در بین قریه ها و شهرها و روستاها و مجموعه ها خدا می فرماد ما یه عده ای رو قرار دادیم اکابر مجرمی ها، خلاف های سنگین، جرم های سنگین انجام میدن، قتل، جنایت، دزدی، فحشا و غیره. لیم کروفی ها بیان تو این سرزمین ها، اینهایی که اهل جرم و جنایتند فتنه کنن، خدعه کنن. ببینید اولین شاخصه‌ای که خدا میشموره برای فتنه انگیزان و مکارها تو جامعه بشری جرم جنایت. یعنی دیگه خدا از این راحت تر نمیتونست بکنه برای بنده هاش. اگه میفرماد از این ور برید دنبال انبیا، کسی که مقابل انبیا الان علم بلند کرده، داعیه رهبری داره، کسیه که اتفاقا اکابر مجرمی هاست، اتفاقا اهل جنایت. تو شما یا باید دنبال مسیر ولایت فقیه بری، ولی فقیه امروزت بری، خب چه شخصیتیه؟ یا باید عکسشو بری. عکسش کیه؟ لیم اکابر مجرمی ها، لیم کروفی ها، اسرائیل، امریکا، داره جنایات سنگین و درشت. وقت تعجب نداره؟ اون روایت که فرمود که من تعجب میکنم که کسی که هلاک میشه چجوری هلاک میشه، ماره اینجا سا. وقتی کسی حجت حق انقدر روشن داره رهبری میکنه، مدیریت میکنه، آدم دنبالش نره بیافته دنبال حجت باطل، تعجب داره تا چجوری تونستی اعتماد بکنی. با صحبتهای امروز مقام معظم رهبری در جمع مسئولان تکیه بر همین مبانی قرآنی بود. یه نکته‌ای حالا من تو این موبایل دیدم، کل صحبتو نشیدم متاسفانه دیگه، حالا زمان ما یه جوی تلاقی داره، فردا یا آخر شب بریم بشنویم، هنوز پخش نشده بود. اما در صورتی شما مضمونش اینه، در صورتی مسئولین اداء وظیفه کردن که با آمریکا دشمنی کنن، این در صورتی اداء وظیفه شده که دشمنی شما با آمریکا مصرح و آشکار باشه، وظیفتونه این کارو بکنید. حالا یه وقتی آقا سفارش میکردن که مراقب باشی، طرفی که اونور میز نشسته دشمن شماست، آمریکا دشمن بزرگه، آمریکا شیطانه، یه وقت توصیه ایه، یه وقت نه دیگه آمرانه است. وظیفه تو در مقام مسئول در مملکت اسلامی اینه که امریکا رو دشمن بدونی و با او دشمنی کنی، تکلیف تو. میدونید وقتی آقا اینو تصریح میکنن، وقت چه بابی برای ما باز میشه، مسئولیت ما مردم خیلی سنگین میشه. خب چون مسئولینو ما انتخاب کردیم، ما باید یقه بگیریم که آقا شما به وظیفت عمل کردی یا نکردی. خب این خیلی کار راحت تر شد. شما ببینید دوتا آیه کنار همه، سوره مبارکه انعام آیه 123 124، آیه 123 در ارتباط با اکابر مجرمی ها، مستکبرین دارای جرم سنگین که جنایت میکنن، مبدأ و مصدر فتنه در عالمن. کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی ها لیمکرو فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. نمیفهمن که با این کاری که دارن میکنن، مستکبرین، این مجرمان قلم درشت، نمیفهمن با این خود و مکری که به کار میزنن ریشه خودشونو میکنن. اینو نمیفهمن. خود این یه نعمت ها که نمیفهمن. یعنی اگه امریکایی‌ها میفهمیدن خودشون دارن با دست خودشون گور خودشونو میکنن، خونه میکندن. می دیوانه بودن کارو بکنن. نمیفهمن. لایش اورون. خب این لایش اورون برای شما یه فرصته. وقتی دشمن شما شعور اینو نداره، داره خودش با دست خودش خودش نابود میکنه، خود دیگه حالا بزن دیگه، از این نقطه ضعف دشمن استفاده کن، بزن. چرا فکر میکنی دشمن تو همه چی رو میفهمه؟ چقدر تصریح میکردن بعضی از مسئولین ما، نه مگه میشه، مگه ممکنه؟ داشت مصاحبه میکرد از مردم، داشت مصاحبه میکرد، این توی این شبکه ها من دیدم مصاحبه میکرد، آقا آمریکا از برجام هم فرداش، آمریکا از برجام خارج شد، از مردم عادی. بعضیشون میخندیدن میگفتن خب که چی، من غیر از این انتظار داشتید. بعضی اینجوری بودن، چیکار کنم که چی بشه، مگه تو برجام بود چه خیری داشت. بعضی اینجوری میگفتن. یه 4-5 نفرم برگشتن گفتن مگه میشه، مگه ممکنه، یعنی چی، این تو فکر میکردی آمریکا بود به عهدش پایبند بمونه؟ کی این باور در تو ایجاد کرده بود؟ خیلی جالبه ها. خدا چند تا ویژگی برای مستکبر میشموره، میگه اولا جرمش سنگینه، جانیه، قداره، قاتله، دزده، ظالمه، ستمگره، جرمش سنگینه دیگه. خلاصه اکابر مجرمی ها. بعدش چی؟ اکابر لیم کروفی ها، خودعه میکنه، مکر به کار میزنه. این ویژگی دوم. ما بعدش میفرماد و مایم کرونه الا به انفسهم، البته مکرش دامن خودشو میگیره، دامن خودشو میگیره. و الا این همه مکری که اینها به خرج دادن در طول این اعصار و قرون در دوره همه انبیا، همه انبیا، راجع به انبیا زبان همه انبیا حرف میزنیم، خود دیگه چیزی نباید از توحید باقی میموند. چرا باقی مونده؟ بعضی ها میان میرسن به آدم، آقا اینجا وضعیت اینجوریه، اونجا هم وضعیت اینجوریه، ما کجا داریم میریم؟ دیگه نابودیه، همه چی به هم وره. برو جون، برو یه ذره عمیق‌تر نگاه کن، انقدر ظاهر بین نباش. تو کوچولویی، مورچه از لونه‌ش اومده بود بیرون، آب گرفته بود، گفت عالمو آب برد. بابا تو مورچه‌ای، اون عالمی که تو میگی برای آدم بزرگا اصلا یه آبگیره. بزرگ شو. 4 مسئله میبینه، مشکل میبینه، جایی قصه میبینه. آقا بفرما، اینم نماینده مجلس، اینم که آدم قضاییه، قاضی اینجوری، اونم که نمیدونم توی اجراییات مثلا وزیر و وکیل و اینا، چی دیگه، ول کن آقا، ول کنید، برید دیگه، نمیشه اصلا، اسلام نمیتونه. آخ تو همین الانش هم درست نمیبینی، تو همین الانش هم درست نمیبینی. ما هم کنون الا به انفسه هم. جرمشون سنگینه، اهل مکر و خودن، و البته مکر و خودشون همیشه دامن خودشونو میگیره. خود اینم یه ویژگیه، خود اینم یه ویژگیه. چرا مقام معظم رهبری وقتی که میدونست فرجام برجام اینجوری میشه، چرا مستقیم جلوشو نگرفت؟ به هزار دلیل، دلیل منطقی و عاقلانه. یکیش این که چپ و راست اصلاح طلب و اصولگلا گفتن باید مذاکره کنیم، همه گفتن. آقا یک نفرم پشتش نبود که این کارو نکنیم، فقط تنهایی میگفت این کار فایده نداره. یک نفری که دارم میگم، ان علمن دارم میگم، ما یک نفر توی این مملکت نبود جز این لیدرها بگی آقا مذاکره فایده نداره. وقتی اینجوریه، آقا فرمود خب برید تجربه کنید. من میگم نمیشه، خوشبین نیستم، برید باشه، حالا اصرار میکنید، برید انجام بدید. خب این تجربه، یک. یه دلیل دیگهش، نهایت امر به ضرر خود دشمن تمام میشه. چرا؟ آخه مبنای شما از کجاست؟ قرآن. همیشه مستکبرین، خود او نیرنگی که به کار میزنن، مکری که به کار میزنن، دامن خودشونو میگیره. یزید آتیش روشن کرد، کی سوخت؟ ابا عبدالله سوخت یا خودش سوخت؟ ابا عبدالله که شهید شد موند، اصلا ماندگار شد تا آخر تاریخ، تا آخر دنیا. انقدر که اسم ابا عبدالله الحسین و رسم ابا عبدالله الحسین شده مرام همه انسان ها، همه انسان ها از همه ادیان، والا ائمه دیگه اینجوری انقدر پر آوازه نشده مسیرشون، گرچه همشون مسیرشون یکیه. ما یم کرون الا به انفسهم. این ویژگی سوم. ویژگی چهارم، و ما یشعرون. آشعور ندارن، نمیفهمن، نمیفهمن، واقعا نمیفهمن. یه جاهایی دشمنان شما نقطه کور دارن. نمیفهمن این به اون معنی نیست که شما دشمنت دست کم بگیری یا نه، خیر، دشمنت هیچ وقت دست کم نگیر، ولی شعور نداره، نمیفهمه. اینو برای چی خدا میگه نمیفهمه؟ برای این میگه خدا خدا میفرماد این نمیفهمه که بابا جبهه حق رو دشمن هیچ وقت حساب عاقلانه باز نکن. بابا اون نمیفهم. یه وقتی اگر تو تمتراقی دیدی، بروبیایی دیدی، هیاهویی دیدی، مقهور نشی. به قول مقام معظم رهبری، بعضیا یه هارت و پورتی از دشمن میشنون زود میترسن، مقهور میشن. نه، نمیفهمه. همانقدر که تو بدونی مستکبر مقابل دشمنت نفهمه، نمیفهمه که خودش داره با دست خودش گور خودش رو میکنه، خود این برای تو نقطه قوته. خب دیگه ویژگی بعدی، اذا جاءت هم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. یه ویژگی پنجمی که اینها دارن، مستکبر داره، اینه که میگه من قبول نمی کنم، من قبول نمی کنم حرف حقو از شما. من وقتی حرف حقو قبول میکنم که خودم مستر و مبنا و منبعش باشم. منیتش، کبرش، غرورش ویژگی دیگه دشمنه. دشمن شناسی در قرآن تموم شد با دو تا آیه. شما 5-6 مورد اساسی استکبار رو شناختی. غرور داره، تکبر داره، میگه من مغز تو رو میدزده، یعنی دانشمندان تو رو به طریقه های مختلف. دیپلماسی آموزشی یادتونه؟ یکیش طریق دیپلماسی آموزشی، بیاد بره تو دانشگاه های شما که اومدن تو دولت 11 این کارو کردن، رفتن تو دانشگاه ها دور زدن، اوائل دولت 11 بود یا اواخر دولت 10، رفتن دور زدن تو دانشگاه ها، مغزا رو شناسایی کردن و رفتن جذبشون کردن. میگه این مغزو چرا تو داشته باشی؟ باید برای من کار کنی. حالا این مغزو برمی داره میبره جذب میکنه، اگر این برگشت طرف مملکت خودش میکشتش. اکابر مجرمی ها دیگه. پچی میگه برو، خدا به همراهت، برو مملکت تو برس بهش. یه کسی زرنگ باشه مثل چمران بتونه چنگ اینا قصر در بره، ولی کسی که زرنگ نباشه خب این وسط به شهادت میرسه، کشته میشه، توی حمله تروریستی بیولوژیکی قرارش میدن. ویژگی بعدی اینه، لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. لن نؤمن، لن، نه لا نؤمن، نمیگن لا نؤمنو، میگن لن نؤمن، یعنی ابدا ما حرف شما رو قبول نمی کنیم. خیلی مصرن توی اعتقاد باطل خودشون دشمن. اینم ویژگی ششم، لن نؤمن، ابدا من ایمان نمیارم به حرف شما. غرور دارن، تکبر دارن. لن یعنی لجاجت دارن، لجاجت داره. چقدر لجاجت توی دین ما منفوره. ابدا ما میتونیم توشون اثر بذاریم. دقیقا رئیس جمهور قبلی هم گفت ما میتونیم تو امریکایی ها اثر بذاریم، نتونست. این دومی هم گفت میتونیم بذاریم، نتونست. بابا یه خود قرآن میخوندن جفتشون، که جفتشون هم مذهبی و انقلابی و ولایی بودن دو هستن دیگه، مثلا دیگه اینا همه نیروهای انقلابی هست. ترکیه که نهی بردن رئیس جمهور ما بکننشون، همه سابقه انقلابی دارن. همین الان صحبت کنن امام، انقلاب، نظام. یه خود قرآن بخون. لن نؤمن، یعنی تو هر کاری بکنی اکابر مجرمی ها ایمان نمیاره به تو. ای بابا
مشک به سندان کوبیدنه، آب در هونگ کوبیدنه، دیگه چی؟ هرچی مثال بردید بزن. نرود میخواهن این در سنگه، ابدا نمیپذیره. میدونی خب ببین اصلا خدا یه جوری قرار داده که تو امید بی جا نداشته باشی، علاف نشی، بزن مبارزه کن تمامش کن بره. وقتی به تو مأموریت میدم باطل رو نابود کنی، جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا، تردید نکن. ببین اصلا اثر نمیپذیره، تمام شد رفت، نابودش کن بره.
باور این حرفا خیلی سخته. البته میدونید یه وقتایی باورش هم هست، باورش راحته، خیلی سخت نیست، ولی این حرف رو بخوای باور کنی هزینه باید بدی. چون اگه این حرف رو باور کنی باید بجنگی، بخوای بجنگی هم باید هزینه بدی. بعضی خودشون رو به باور نکردن میزنن و الا باور دارن و میشه حرف خدا رو باور نکنه کسی. میگه بذار من حالا این راه رو برم، حالا بذار برم. نیگه هر چیزی که به رسول الله، حالا حرف میزنه ها، خداست. یه خدا خودش رو به اون داده بعد به من بده. بعد خدا عصبانی میشه. الله اعلم حیث یجعل رسالته. رسالتش رو که خدا به هر کسی نمیده که، میدونه به چه کسی باید رسالتش رو بده. دیگه شما برای خدا تعیین تکلیف نکنید. الله اعلم. و که بحث اینو ما همیشه این آیه رو به مناسبت حضرت امام شبهای رحلت و 14 خرداد همیشه با هم داشتیم. تو اون بحث هم شما برید، حالا الان ما از یه نگاه دیگه داریم این آیه رو میبینیم. سیاسی بلدین اجرمو سغارون اندالله. خب عاقبت مستکبران سیاسیب، نه یوسیبو، سیاسیبو. یعنی شما حالا حالا باید صبر کنی، ولی عاقبت مستکبرین خار شدنه. خدای چرا این رو داری میگی؟ قرآنت تو میدونید یهدی للتی هی اقوام. قرآن هر کسی رو که هدایت نمی کنه، مؤمنین رو هدایت میکنه. هر کی با تقوا تره با قرآن هدایت میشه، ولی هر کسی که با قرآن هدایت نمیشه. این همه آدم قرآن خونده، چند درصد باور کردن قرآنو یا باهاش زندگی کردن؟ خدای داری با مؤمنین صحبت میکنی آده؟ خب بله، اتفاقا دارم میگم تا تو قوت بگیری، امید داشته باشی در مبارزه. من در نهایت مستکبر و کسی که مقابل پیغمبر و امام و ولی و امام عدل ایستاده رو خارش میکنم. سیصیب الذین اجرموا، اکابر مجرمی ها، سیصیب الذین اجرموا، سیصیب الذین اجرموا صغارون عند الله و عذاب شدید به ما کانوا یمکرون. به شدت هم اینها رو عذاب میکنم، هم خارشون میکنم هم عذاب. آی چه آیه ای، از اون آیه هاییه که مست میشه آدم. من عمدن این آیه رو انتخاب کردم امشب توی این جزخانیمون که تو مناجاتت یه کمی تنوع ایجاد بشه. از خدا بخوای اینجوری بشی. چجوری؟ اینجوری. فمن یرد الله ان یهدیه. وقتی خدا بخواد یه کسی رو هدایتش کنه، دستش رو بگیره. یشرح صدره للاسلام. خدا بخواد یه کسی رو هدایتش کنه، یه سینه‌ای به او میده که این سینه انقدر گشاده باشه و باز بتونه تسلیم ولی امرش بشه. انقدر آدمای تنگ و حقیر که تن به ولایت نمیدن این اونجوری نباشه. یشرح صدره للاسلام. الان آیه قبلی چی بود؟ اینا نمیپذیرن امر ولایتو. خب کیا میپذیرن؟ کسانی که خدا بهشون سعه وجودی میده، سخت داداش، ولایت پذیرفتنم کار ساده ای نیست، سخته. برای خدا، برای کسی که میخواد هدایتش کنه، این آسونش میکنه. چجوری آسونش میکنه؟ ابزارشو براش فراهم میکنه. ابزارش چیه؟ شرح صدر. شرح صدر. ببین تو این 40-50 سال از خدا عمر میگیری، باید از یکی اطاعت کنی به عنوان ولی. باشه، اطاعت میکنه.
یعنی همه چی، همه جوره، تو همه میدانها، فکر، قلب، عمل
هستم آقا، هستم، اطاعت میکنم. چه جورم اطاعت میکنم؟ جونم هم بازش میدم. یشرح صدره للاسلام. توی مناجات های این شبا از خدا این شرح صدر رو بخواید. سخت رفقا، اگر سخت نبود اطاعت از امام زمان، که همه ما امام زمانی بودیم و بعد امام زمانم اومده بود،
اومده بود دیگه. خدا که نمیخواد کار بنده‌هاش اینقدر معطل بمونه. یه ولایت فقیر رو اطاعت کردن ببین چقدر سخته. باید نماینده پاشه یقه پاره کنه، داد بزنه آقا من اجازه نمیدم، ما اجازه نمیدیم، اف ای تی اف تصویب بشه، چی نشه، این ننگه، این چی فلان. اون یکی بگه آقا مگه میشه، مگه به این زور میشه، مگه با زور میشه کاری؟ آه چیه آی رئیس مجلس، تو باید الان یقه بگیری، تو نماینده قومی، اف ای تی اف وابستگی و ننگ اقتصادی به دنبال داره، نابودی این ملت رو به دنبال داره. کیه که اینو نفهمه؟ تو الان باید یقه بگیری، فریاد بزنی. تازه اونی که فریاد میزنه میگی ساکت؟ تو نماینده قومی، زور کدومه؟ داره داد میزنه، داره میگه آقا به داد ملت داره میرسه، داره از یک اون نماینده داره فریاد میزنه ظلم نشه به یه ملت. کجا زور؟ کی زور گفته؟
اینا اگر اهل زور گفتن بودن که برجام یه 20 دقیقه تموم نمیشد.
دونه تو نماینده هم که داد میزنه میخوای ساکتش کنی؟ تو نماینده یه وقت علمای قوز علمیه قومی؟ کاش یه وقت چجور وزرا رو نماینده ها استیزا میکنن، کاش نماینده ها هم میشد مردم استیزا کنن. یه سازوکاری میذاشتن بگن آقای امیرآبادی بیا، آقای زنور بیا، آقای لایجانی بیا، آقای نمایندگان قوم بیاید، رفتارهاشون رو مردم بعد از نمایندگی آنالیز کنن، بیان بگن آقا اینجا درست عمل کردید، اینجا غلط کردید، اینجا درست عمل کردید، دست پنجتون هم درد نکنه، خدا غیرتون بده، حلالتون هم رای، اینجا بد عمل کردید، چرا اینجوری عمل کردید، درست عمل کنید، شما نماینده مایید، حق ندارید از طرف خودتون کاری بکنید.
نماینده یعنی این. تو مسجد اگه مردم نخوان یه امام جماعتی رو، میدونید نمیتونه جلو وایسه؟ نخوان مردم نمیتونه جلو وایسه. چرا؟ چون امام جماعت تو مسجد در حکم نماینده مردم پیش خداست، نماینده. خب یکی برگرده بگی خب آقا یکی رو کاری ندارم، حالا ممکنه یه نفر خوشش نیاد از یه امام جماعتی، خب میره یه مسجد دیگه، ماشاءالله این همه مسجد. اما نه، اگه افتی تمام این ملت اگه امام جماعت شاکی شدن، خب اونجا امام جماعت نمیتونه اونجا رو نماز بخونه، نمازش غلطه، نماز جماعتش درست نیست، نماز شخصی شاید درست باشه، اما نیت جماعت بکنه نمازش باطل میشه، چون اصلا جماعت تحقق پیدا نمیکنه. اینا باید راضی باشن، میگه اصلا امام جماعت رو باید بشناسی. چرا؟ چون نماینده است. واقعا یه سازوکاری وجود نداره. همونایی که رأی دادن به نماینده، یا نه اصلا اونایی که رأی ندادن، آقا نماینده قوم هستشون یا نه، یا اینها این سه تا بزرگوار نماینده قومن، هر کسی تو شهر خودش، مردم یه جاهایی وقت پیدا کنن حرف بزنن، سوال کنن، استیزا کنن، اون توضیح بده چی گفتی، چی شد. ببخشید ما رئیس انتخاب نکردیم، ما نماینده انتخاب کردیم. امام فرمود مجلس اساره یک ملت است،
یعنی دیگه بهترین های یک ملت که برن اونجا به نمایندگی از مردم مراقبت بکنن، قانون اسلام وضع بشه، نظارت کنن، قانون اسلام در جامعه پیاده بشه. دشمن تو امریکا صریحا داره میگه، میگه من با FATF تمام کنش های اقتصادی ایران رو زیر نظر دیگه خواهم داشت. دشمنت داره میگه و من میتونم ضربم رو بزنم. حالا یه نفر میگه ما نمیذاریم این تصویب بشه، تو میگی مگه به زوره؟ این چه ادبیاتیه؟ اتفاقا اون نماینده باید بگه مگه زوره تو نذاری من اینو ردش کنم؟ تو داری زور میگی، من منافع ملتم رو دارم حساب میکنم.
سخته، یعنی حرف ولایت گوش کردن خیلی سخته. ولایت فقیه، تازه ولایت فقیه که هنوز ولایت امام زمان نشده، هنوز مر اسلام هنوز نشده، هنوز حکومت اسلامی مطلق نشده، هنوز آقا شمشیر دست نگرفته بلند کنه، هرگی گوش نگه گردم بزنه، سخته دیگه. پت حکومت امام زمان سخته برای یه عده پذیرفتنش. ده خب عزیز من 1400 سال از صدر اسلام تالا داره میگذره، مشکل همین نپذیرفتن است. اما وقتی خدا بخواد یک کسی رو هدایت کنه، یشرح صدره للاسلام، اینا این شهدا، تمام وجودش نگاه امامش، رأی امامش، فرمان امامش رو میپذیره. امشب شب سوم خرداده، صیاد قدس الله نفسه و زکیه یشرح صدره للاسلام، یعنی صیاد به تمام معنا، یعنی صیاد.
من باید خرمشهر رو آزاد کنم. تمام افسران ارتشیش گفتن نمیشه، فرماندهان سپاه و بسیجش هم گفتن نمیشه. از همت و خرازی و باکری و خاطرات خودش ببینید صیاد، گفتن نمیشه با این تعداد نیرو در برابر 25,000 نیروی گارد ویژه ریاست جمهوری عراق و و و و و و و که در خرمشهر مستقر شده و اصلا شهر رو مسلح کرده. من رفتم خرمشهر، دید سال 63 خرمشهر، 61 آزاد شد، من 63 رفتم خرمشهر، 2 سال بعد هنوز زمین خرمشهر مسلح بود. 13 سالم بود 63 رفتم خرمشهر، یعنی ماشین ها تو زمین کاشته شده بود، ماشین ها رو اینجوری عمودی تو زمین کاشته بود، میله های بلند تو زمین کاشته بود تا هلیکوپتری چیزی هری بورد نکنه نتونه بشینه. چقدر کار کرده بود توی این مدتی که خرمشهر رو این نامرد گرفته بود تا وقتی که خرمشهر آزاد، چقدر این خرمشهر محمره به هیچ قیمتی گفت من اینجا رو نمیذارم آزادش بکنی. اصلا یه حرفیه ها، شما میرفتید خورشیدی ها رو میدیدی، نمیدونم مینهایی که کاشته بودن میدیدی، نخلا رو همه رو سرش رو زده بودن، همه اینا در راستای مسلح کردن زمین که کسی نتونه اینجا هایلی برد کنه. بعد وقت چقدر نیرو، 25,000 تا نیرو تو این شهر به این کوچولویی که یه هول میدادی این شهر رو، اونورش رودخونه است، اونور رودخونه هم عراق، اونور که عراق هیچی، این طرف هم ایران، تمام اطرافش هم که محاصره است. خود این گرفتن 10 کیلومتر آزاد کردن و رسیدن به خرمشهر خودش تمام نیروی ما رو از بین برد. وقتی بچه ها رسیدن به دیواره های خرمشهر، حد اکثر 900 تا نیرو داشتن، 900 نفر، چند هزار نفر توی این مسیر کشته شده بودن تا رسیده بودن. خب بیامون خداست، همین الانم داری میری خرمشهر، زمین همینجوری کف دسته.
گفتن نمیشه یشرح صدره للاسلام، نمیشه. مال کسیه که قلب کوچیکی داره، سینه کوچیکی داره، یه کسی مثل شهید صیاد شیرازی گم میشه. خب تو از کجا میگی صیاد میشه؟ من یه جایی امید دارم، بلند میشه از جلسه میاد بیرون، میره توسل به حضرت زهرا پیدا میکنه، گریه میکنه دور کد نماز برای حضرت زهرا میخونه، حضرت زهرا سلام، این خودش تعریف میکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر خوب آدم اینجوری زندگی کنه. آیه ما هم دلمون خوش خدا وکیلی با اهل بیت زندگی بکنیم. توسل به حضرت زهرا پیدا میکنه. حضرت زهرا بهش میگه صیاد یک قدم بردارید شما، باقیش با من. خرمشهر آزاد میشه. چه سینه ای میخواد؟ شما هیچ ابزار و امکان مادی نداری. اون یک قدم هم چیه؟ همون طرح و ایده ای که به سر شهید حسن باقری میرسه، یه حرکت از یه گوشه ای. ساعت 8 صبح تو بیسیم صیاد کار دارن با شما. جناب سرهنگ کی؟ حاج احمد متوسلیان. کجا؟ از تو خرمشهر. سلام صیاد، خرمشهر آزاد شد. ما چند هزار تا بابا، هزاران هزار، چون این همه که آدم نکشتن، ما آدم نداشتیم که آدم بکشیم. هزاران هزار اسیر عراقی دارن میان تو جاده به سمت اهواز، یکی اینا رو جمع کنه. ما گفتیم این مسیر رو بگیرید برید. اینا هم با پیرنزی رو بدون پیرهن و دستا به سر دارن میرن عقب. این فتح خرمشهره. کی میتونه اینجوری اعتماد کنه به حضرت زهرا و اهل بیت؟ یشرح صدره للاسلام، کسی که سینهش رو خدا باز کرده. بهش میگی ازدواج کن، میگه بابا نمیشه. بابا خدا گفته میشه، من دارمت. یغنه هم الله من فضله، من از فضلم دارم. نگر دنبال معادله بتونی حل کنی من از کجا دارم. میگه من دارم، توکل به من کن، بیا جلو تو اقدام کن، یه جایی شروع کن. من هستم. نمیتونه. چرا؟ قلبش سینش تنگه. اصطلاحا ما بهشون میگیم تنگ نظرن. نمیتونه حرف ولایتو گوش کنه. چرا نمیتونه؟ چون یشرح صدره للاسلام نیست. خدا شرح صدر به او نداده، نمیتونه تسلیم بشه. خب اما خدا وقتی میخواد کسی رو هدایت کنه، یشرح صدره للاسلام و من یورد ان یذله. اما وقتی خدا بخواد یکی رو بیچارش کنه، ذلیلش کنه، گمراهش کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خدا بخواد یکی رو گمراهش کنه، بیچارش کنه، سینه‌شو تنگ میکنه. حرف حق بهش میزنی انگار که کشتیش، یصعد فی السماء، انگار بهش گفتی همین جوری بدون نردبان تو برو آسمون. چقدر سخته، اعصابش خورد میشه. خب چیکار کنم، چجوری برم؟ هی بپره بالا میخوره زمین. نمیشه دیگه. شما هم امتحان کن یه بار، جوری خواب میبینی داری پرواز میکنی، یه بارم تو بیداری همین کارو بکن ببینم چی میشه. سخت دیگه. یا سعد و فسما، تلاش میکنی تا تا هی قرم قرم میخوری زمین. خدا علیکم السلام، خدا میفرماد که اونایی که من میخوام گمراهشون بکنم اینجوریه. پذیرش حق براشون اینقدر سخته. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. اونایی که ایمان نمیارن به ولی حق، اونایی که تحت ولایت امام حق نمیان، الله اعلم و حیث یجعل رسالت، آیه قبلیش، اونایی که تحت ولایت ولی حق نمیان، اینجوری خدا میگه من اینجوری اینها رو پلیدشون میکنم، اهل رجس و زشتی میکنمشون. و هازا صراط ربک مستقیما، این قانون خداست. قد فضلنا الآیات لقوم یذکرون، فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ما شرح دادیم ریز به ریز دیگه. من از این روشنتر، من خدا از این روشنتر به شما بگم فرق بین اونهایی که ولایت رو پذیرفتن با اونهایی که ولایت نپذیرفتن؟ تو از این روشن‌تر دیگه بگم. هازا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، به به لهم دار و سلام اندرب به جانم شهدا دار و سلام اندرب به ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اندرب بهم یرزقون. آیت الله جوادی آملی این مسفر مفسر شریف قرآن ایشون میفرماد دار السلام منظور منزل شهده هاست. طبق این آیه هم همین میشه. اونی که شرح صدرش و شرح صدر بهش دادن و ولایت رو پذیرفته پیش خود خدای متعال در دار السلام دار السلام در منزل امن و امان معوا پیدا میکنه. دار السلام میشه منزل اینها اندرب بهم و هو ولیهم به ما کانوا یعملون و هو ولیهم به ما کانوا یعملون. خدا میفرماد من به اینها در دار السلام جا میدم، خدا من میشم ولیشون به واسطه کاری که کردن، به واسطه عملی که انجام دادن. به ما کانوا پای ولایت باید کار کرد داداش. اعتقاد داری به ولایت فقیه این کافی نیست. اگه میخوای شهید بشی مجاهدت میخواد. یه بحثی رو اگه ایشالله جلوتر بریم تو بحث ایمان و یقین اونجا میکنیم ایشالله اگه زنده بودیم. رفقا خیلی وقت هست ما میخواییم کار کنیم نمیشه، خسته میشیم، سرخورده میشیم، مایوس میشیم. راه این که کسی مجاهد بشه چیه؟ اینو انشالله جواب سوالشو میدیم بعدن. من فقط چون شب سوم خرداد، شب این حماسه عظیم حضرت زهرا سلام الله علیها است، یعنی حماسه خدا به دست حضرت زهرا سلام الله علیها است، فقط اینو عرض بکنم. اگه میبینی اونجوری که باید پای کار دین و انقلاب جهد کنی، تلاش کنی، بدایی، نمیشه. یه جایی گیر داره. کی میتونه مجاهد واقعی باشه؟ در روایات ما هست کسی که به یقین رسیده باشه، کسی که ایمانش خیلی خیلی رشد کرده باشه، عمیق باشه. حالا ایشالله تو بحثش میرسی. ایمان هرچه عمیق تر بشه شما رو به یقین نزدیک میکنه. به مقام یقین که برسی آخرش نیست، بازم داره، بازم بعد از یقینم بازم مقام هست، بازم. ولی وقتی کسی که به یقین رسید دیگه اهل مجاهده میشه، اهل مجاهده میشه، اهل کار میشه، اهل تلاش میشه. این مهمه. ما امروز مجاهد میخوایم. فکر نکنید مقام معظم رهبری تعارف داره میکنه میگه جوونا برید ایمانتون رو عمیق کنید. نه بابا جان، این آقا میخواد مجاهد درست بکنه. بدون ایمان عمیق کسی مجاهد نمیشه. یعنی میبینی طرف بچه حزب الله یا خطش هم خوبه، همه چی هم قبول داره، اهل کار نمیشه. نمیشه آقا، نمیشه. میره تو پایگاه میبینی اصلا وجودش مؤثر نیست، میره هیئت اصلا وجودش مؤثر نیست، میره تو فامیل اصلا وجودش مؤثر نیست، میره تو دانشگاه اصلا وجودش مؤثر نیست. ای بابا گیرت کجاست؟ دوستم داره ها، دوستم داره کار بکنه، فکر نکنی مثلا بدش میاد از کار، نه، ولی هر کاری میکنه میبینه نمیشه. اونی که باید بشه نمیشه. اون شور، اشتیاق، نشاط، اون انرژی، اون نیرو، اون توانی که دیگران میذارن مثل این شهدا میذارن اونو نداره. شهید دیگه فقط میتونم شهدا رو مثال بزنم. اصلا بمب انرژی بودن اینا.
کار 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 هیچ وقت خسته نمیشه. خواب نداری، زندگی نداری، آرامش نداری، خونه نداری، زن نداری، بچه نداری، دنیا نداری، بابا تو دفری نداری. سیاحت و امتی ار جهاد کیف میکنه با مبارزه، با جهاد، با تشت، با تلاش، با کار کیف میکنه. لذتی که این میبره تو نمیبری. اینو در اثر یقین به دست میاره. حالا ایشالله با هم تو شبهای آتی صحبت بکنیم. دیگه نرسیدیم امشب، دیگه اجازه بدید تو همین آیات بمونیم. آیات خیلی آیات مهمی بود. امشب هم سفره قرائت امشبمون بود. عرضم به حضورتون که باشه انشالله شبهای بعد ما بنا داریم که انشالله بریم تو بحث ایمان اگه خدا بهمون توفیق بده. من هر شب دارم احادیثشو میارم. اینا همش احادیث ایمانه، 80%. هر شب دارم با خودم میارم، ولی خب نمیرسیم. انشالله بریم وارد بشیم که چجوری بشه ایمان تو وجودمون عمیق میشه و پرصلابت. اینو ما لازم داریم برای اینکه از انرژی، یعنی جمعیت ما الان 99.9% جوانه، به غیر از 3-4 تا مثل من یه خود محاسن سفید، دیگه باقی ماشاءالله همه جوونن. چجوری میشه آدم انرژی، حتی پیرانمون هم همینجور، قربون ماموزن برم، قربون پیغمبر برم، تازه تو 60 سالگی شمشیر میزد. امیر المومنین میفرماد کار سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم. امام حسین 60 سالگی تازه کربلا را انداخت. ما دل خوشیمون همینه، اما که یه خود سنمون رفته بالا، هی میخواییم شماها یه جوری خلاصه سفره رو پنگ کنید، ما هم بیایم یه گوشه ای کار کنیم، نبشینیم شما رو تماشا کنیم، براتون دعا کنیم. مرده ها دعا میکنن برا ما، بسه دعا میکنن. والله آدم زنده که فقط دعا نمیکنه، آدم زنده ای که دعا میکنه 99% دعا امیرالمومنین فهمون انجام. بعضی همی فقط تماشا میکنن، یه ذره کار نمیکنه. و تو چی کار میکنی؟ سنم رفته بالا، خور رفته باشه بالا، ببخشید مقام معظم رهبری چند سالشه؟ چند ساعت در روز میخوابه؟ کی گفته پیرمردها اجازه دارن استراحت کنن؟ خب این پیرمرد دیگه باید استراحت کنه. بعضی وقتا ما مسنترا، پیرمردا، بچه جبهه، اون زمان خوب میدویدیم، الان دیگه نمیدویم، بچه هامون هم به ما رفتن، وا رفتن. ما جای شما بودیم، حرف نزن، جای منی، بلند شو یا علی، بذار بخوری با مغز زمین، ولی برو، بذار یه روز جنازت رو بیارن در خونه، بگن این پدر شما تو کار از دنیا رفت، تا اون یاد بگیره باید تو کارم بمیره دنیا بره، نه با نشستن سر سجاده. همه جوان ها به بزرگترهای بیحال نگاه میکنن، فرق نمیکنه چه جوان چه بزرگتر، هممون باید بدویم، همه باید بدویم، همه باید خسته شیم. اگه راست میگی من میخوام سرباز امام زمان بشم، فرمود یجاهدون فی سبیل الله، اهل جهاد هم سربازان امام زمان، لا یخافون لقمه لائم، این با چی به دست میاد؟ با یقین، با ایمان عمیق به دست میاد، راه دیگه نداره، فدات شم. و الا میشی مثل این لیدرهای حزب الله رو دیدی چجوری هن؟ لیدرهای ارزشی خودمون مثلا ایام انتخابات میشه شب و روز نمیخوابه، میگه من یه هفته بیدار بودم این شهر به اون شهر. خب ببخشید توی مملکت فقط مسئلمون انتخاباته؟ 2-3 ماه مونده به انتخابات، خدا، وظیفه، تکلیف، شرعی، همه چی، شهدا، انقلاب، بعد از انتخابات یفی همه اینا حل میشه، یفی میگه دیگه خبری ازش نیست، تا 4 سال بعد انتخابات بعدی از تکلیف کنه بدوه، دیگه نمیدوه. از اونجایی هم که خیلی از حزب الله به لیدرهاشون نگاه میکنن، میبینن اونا همچین نمیدونن، میگن خب مگه اینا دیگه اینن دیگه نشستن دیگه، ما چیکار کنیم بابا، نمیشه.
همین چند شب پیش یکی از آقایون اومد تو هیئت، گفت آقا بعد هیئت بریم یه جایی یه دقیقه نگاه کن. گفتم بریم. همین اینجا رفتیم بیرون، ما چایی بخوریم، چایی ما خوردیم رفتیم. خیابون رفتیم، این پشت یه کوچه داره، این کوچه رو رفتیم و رفتیم از این ور تو اینجا تو این بلوار این پشتی. از میدان معصومیه بره خیابان امام حسین استریت کرمانفر. کجا این ساختمون؟ گفتم عجب ساختمونی، اسمش هم ساختمون حضرت زهرا فاطمه و زهرا سلام علیها. عجب ساختمونیه، اصلا چنین ساختمونی توی این محله طرف نیروگاه و تو این پشت مشتا مال کیه؟ مثلا مال میگفت سازمان تبلیغات. گفتم خب و همین خواستم شما اینو ببینی. گفتم خب چی؟ ما هنوز شبای احیامون جا پیدا نکرده بودیم، من ذهنم این بود اگه جای خوبی باشه به درد شب احیامون بخوره، برای این رفتم ببینم. چند هزار، یعنی 5 طبقه ساختمون، یعنی چند هزار متر، 5 طبقه 500 متری میشه حداقل 2500 متر بنا. کجا این ساختمون میبینی با این همه امکانات؟ افتاده کسی نمیاد توش کار کنه. 2 طبقهش کتابخونه است، کتابداری و کتابخونه، 6000 تا کتاب داره. کجا آقا میدونی روزی 5 نفر 6 نفر میاد تو این کتابخونه 2 طبقه 6000 تا کتاب. یه طبقهش کلاس بندی کردن، میاد آقا اینجا کمیته امداد هفته 1-2 روز میاد یه 2 تا کلاس اینجا برگزار میکنه و باقی هفته خالیه، طبقات دیگرش هم خالیه. چقدر بیت المال چند میلیارد تومن میشه نمیدونم، همه جور تأسیسات هم داره، تو نیروگاه هم هست. حالا بیل به کمر کی خورده؟ میگه آج آقا من سراغ همه رفتم که بیاید اینجا کار کنید، بچه مسجدی ها، بچه بسیجی ها، پایگاهی ها، هیئتی ها، چی 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 چی. دیدم الان شما اینجا بنر زدید و هیئتتون اومده اینجا، گفتم شما نمیتونید اینجا بیاید یه کاری بکنید، به استفاده گوشش رو استفاده کنید. آقا ما امکانات نداریم، بیشین سر جات بابا. کار امکانات میخواد؟ کار امکانات میاره، کار امکانات میاره. والا به حضرت عباس هیئت ما 28 سال عمرشه، هیچ وقت هم لعی نموندیم، همیشه هم چراغش روشن بوده، لطف خدا مد اهل بیت. کار کنی چراغت روشنه، کار نکن خدا نعمت تو ازت میگیره. انت تولو یستبدل قوم غیرکم. خواه یام خدا یه وقت آسیب های منطقه نیروگاه و اینجاها رو حاج آقا میدونی شما؟ مواردی رو گفت همینجوری موندم. چرا کار نمی کنن؟ چرا اهل مجاهده و تلاش و پشت کار و زمین خوردن و پاشدن و زمین خوردن و پاشدن و بانشات بودن و انرژی داشتن و همیشه، چرا اینجوری نیست؟ ایمانشون ضعیفه داداش. این بعد خودش درستش کنه. و الا به خدا قسم آقا فرمود، حرف من نیست، فرمون همون جهش و حرکت و انرژی که تو دهه 60 بود، انقلاب و بعد از انقلاب جوانای ما داشتن، اگر با همون شور و حرارت و انرژی و با همون بدو بدو ادامه پیدا می کرد، روند سست نمی شد، انقلاب اسلامی به همه هدفهاش رسیده بود. حالا کی مانع ماست؟ کی مانع ماست؟ چپ؟ کی آخه؟ آخه چپی که از آمریکا بترسه میتونه صد راه ما بشه؟ آمریکا؟ آخه چیه اون؟ اون توی عراق و سوریه به گل نشست، میتونه مانع ما بشه؟ ما کار نمی کنیم، ما کار نمی کنیم. همین الان بردار یه کاغذ بنویس، در طول شبانه روز، نه در طول سال 97، از ماه رمضان پارسال تا ماه رمضان امسال چقدر مفید بودی برای دین. بنویس امشب، بنویس بذار زیر سرت. کجای دین به دست تو گرهش باز شد؟ این درار. چرا فکر میکنیم ما میتونیم قصر در بریم؟ دلیل نیار.
آقا کیک نمیذاره، کیک میذاره، کیک ببخشید انبیا رو هیچ کس نمیذاش کار بکنن. این دین چجوری به تو رسیده؟ برو بشین کارتو بکن، مثل سیل باش، صد جلوشه یه خود فشار میاره، نشد از روی سنگ رد میشه، برو دور بزن مشکلاتو. مشکل اینه که آدم ایمانش ضعیفه، و الا ایمان قوی باشه هر نشدنی شدنی میشه. اینو من نمیگم، اینو امام جواد میگه، از ثقت بالله بتونه ایمانت قوی باشه، توکلت به خدا، اعتمادت به خدا باشه، هر چیز گران قیمتی رو بهش دسترسی پیدا میکنی. از ثقت بالله ثمن لکل قول، هر چیز گرانبهایی رو تو صاحبش میشی. سلمون لکل آل، نردبانی ایمان نردبانی تو رو به بالاترین و رفیع ترین قله ها میرسونه، میرسونه. ضعف ایمان درد ماست. ضعف ایمان مقدمه سستی ما در جهاد فی سبیل الله، ضعف ایمان مقدمه سستی ما در جهاد فی سبیل الله، ضعف ایمان مقدمه سستی ما، زمین ساز سستی ما در جهاد فی سبیل الله. و بعد اگه اهل جهاد فی سبیل الله بودیم کارمون درست میشه، پیش میریم، و الا نمیشه. بریم ایمانمون رو قوی کنیم. ماه رمضان یه چنین ماهیه، زمینه برای قوت ایمانه. جانم ما هیئتی ها همیشه نقشه راهمون جلو چشممونه، یعنی بهتر بگم مصادیق این آیات قرآن، مصادیق این اصول، این مهمات همش تو قلبمونه. حضرت زهرا آقا یه نفر بود، یه نفر، من عرضه میکنم یه نفر بود، خودش میفرماد بقیت و والحتن وحیده حیرانتن فریده، من یکی موندم، والحتن وحیده حیرانتن فریده، یه نفر با پهلوی شکسته و با بازوی ورم شده و با محسن از دست داده و با آبروی رفته توی این کوچه و برزن و برو و بیا و مسجد و پای رکاب امیرالمؤمنین، یه نفر خسته نمیشد. حتی یه جایی که توان نداشت میفرمود اسما فز زیر بغلامو بگیرید منو بکشید ببرید، حتی یه جایی که دیگه توان نداشت